فصل چهار روم، از حد متوسط و آنچه معمولی است دست بکشید. چرا در بعضی از مواقع قبل از صبحانه دست کم بر شش چیز غیر ممکن فکر میکنم؟ لوئیس کارول، آلیس در سرزمین عجایب. مرد بی خانمان در حالی که با دکمه شل روی پیراهن کهنه‌اش بازی میکرد گفت:
شما نقاش هستید، مگر نه؟
هنرمند جواب داد:
بله هستم، اما نه یک نقاش بسیار موفق. البته خوبم، ولی عالی نیستم.
مرد بی خانمان گفت:
من در خانه‌ام در زوریخ اشیای هنری فراوانی دارم. قبل از بالا رفتن وحشتناک قیمت ملک و املاک، خانه‌ای در بانوفشتراوس خریدم. برایم مهم است که در احاطه چیزهای با کیفیت باشم. این یکی از موفق‌ترین رفتارهایی است که برای ساختن آنچه دوست دارم انجام دادم. من در کارم تنها به بازیکنان بزرگ اجازه ورود می‌دهم، زیرا شما نمی‌توانید با کارکنان درجه سه یک تاجر سطح اول شوید. ما تنها کالاهایی را می فروشیم که درجه یک باشند و در بازار تحولی ایجاد کنند. مؤسسات اقتصادی من تنها خدماتی را ارائه می دهند که اخلاقاً به مشتریانمون سود برسانند. برای مشتریانمون تجربه خوبی باشند و برای خود طرفداران متعصب ایجاد کنند که حتی تصورش را هم نکنند که می توانند به کس دیگری مراجعه کنند. در زندگی شخصی و خصوصی من هم همین اصول رعایت می شود. من فقط بهترین غذاها را می خورم. هرچند زیاد نمی خورم. من بهترین کتابها را می خوانم. وقتم را در محیطهای الهام بخش صرف می کنم و وقتی پای روابط با دیگران مطرح می شود، با کسانی رابطه برقرار می کنم که بر میزان شادیهای من بیفزایند، به من آرامش بدهند، مرا به هیجان بیاورند، تا به انسان بهتری تبدیل شوم. زندگی ارزشمندتر از آن است که با آدم‌های بیمایه رفت آمد کنید، کسانی که با آنها نمی‌خورید، کسانی که ارزش‌های متفاوت و استانداردهای سطح پایین‌تری دارند، کسانی که ذهنیت و شرایط احساسی متفاوت و ذهنیت سلامتی دارند. کمی به معجزه می‌ماند که چگونه نفوذ و محیط زندگی ما روی اثر بخشی و تأثیر گذاری ما اثر می گذارند.
کارآفرین به ساعتش نگاه کرد و به نجوا به هنرمند گفت: جالب است. به نظر می رسد که او می داند چه می گوید. چشمانش هنوز متوجه ساعتش بود. چین و چروک چهرش کمی بازتر شدند. روی یکی از مچهایش دو دستبند از جنس نقره به چشم می خوردند. روی یکی از این دستبندها نوشته شده بود: نمی توانم را به می توانم تبدیل کن. و روی دستبند دیگرش این عبارت نوشته شده بود: کاری صورت دادن بهتر از کامل انجام دادن است. کارآفرین زمانی این دو دستبند را برای خود خریده بود که تازه کارش را شروع کرده و از اعتماد به نفس فراوان بهره‌مند بود. هنرمند گفت:
من ذهنیت را درک می کنم، اما ذهنیت و احساس و سلامتی را نمی دانم که چیست. هرگز این مفاهیم را نشنیدم.
مرد بی خانمان جواب داد:
خواهی شنید و وقتی شنیدی طرز خلق کردن، تولید کردن و شرایطت در زندگی هرگز همون چیزی که قبلن بوده باقی نخواهد ماند. اینها برای کسانی که می خواهند جهان را بسازند موضوعات انقلابی جدیدی هستند. به همین دلیل است که به ندرت تجار ما و سایر انسان‌های این سیاره خاکی در حال حاضر در این باره اطلاعاتی دارند. اگر اطلاع می داشتند، همه ابعاد زندگیشان متحول می شد. در حال حاضر می خواستم تنها روی کیفیت و تعهدم نسبت به آن صحبت کنم. آنچه در پیرامون شما می گذرد، روی برداشت‌ها و استنباط‌های شما اثر می گذارد. روی عملکرد و الهامات شما اثر می‌گذارد. هنر روح مرا تغذیه می‌کند. کتاب‌های بزرگ و برجسته امیدهای مرا سرشار می‌کنند. گفتگوهای غنی خلاقیت مرا چند برابر می کنند. موسیقی خوب به قلبم روحیه می دهد. منظره های زیبا روحم را تقویت می کنند. اینها جملگی نسلی را به کلی متحول می سازد. هدف اصلی تجارت تنها افزودن بر بخت و اقبال شخص شما نیست. مهم این است که به جامعه خدمت کنید. هدف اصلی من در تجارت خدمت کردن است. پول، قدرت و حیثیت نتیجه تولید کالاهایی است که تا به حال داشتم. یکی از دوستان نزدیک و قدیمی من این نوع عمل کردن را وقتی جوان بودم به من آموخت. این زندگی مرا متحول و موفقیت مرا تضمین کرد و بر اندازه آزادی خصوصی من افزود و از آن زمان به بعد این فلسفه تجاری روی عمل کرده من تأثیر گذاشته است. کسی چه می داند؟ شاید من روزی مرشد و راهنمایم را به شما معرفی کنم. خانه به دوش مکسی کرد. به ساعت بزرگش نگاه کرد. سپس چشمانش را بست و گفت: صبحتان را کنترل کنید. زندگیتان را ارتقا بخشید. انگار تحت تأثیر یک معجزه برگه کاغذ سفیدی در کف دست چپ او ظاهر شد. این یک شعبده بازی بود. شما هم در بحث این سه روح تحت تأثیر قرار می گرفتید. تصویر روی کاغذ چیزی شبیه به غول چراغ جادو بود. در این لحظه دهان کارآفرین و هنرمند هر دو باز مانده بود. به نظر می رسید که هر دو گیج و مبهوت شدند. مرد بی خانمان گفت: شما دو نفر هر کدام درون خود قهرمانی دارید. شما این را از دوران کودکی می دانستید. قبل از اینکه بزرگترها به شما بگویند قدرت‌هایتان را محدود کنید و به حقایق موجود در قلبتان خیانت کنید. خیلی شبیه به افسونگر حرف می زد. او ادامه داد: بزرگترها بچه های تحلیل رفته هستند. وقتی خیلی جوانتر بودید می دانستید که چگونه زندگی می کنید. وقتی به ستاره ها نگاه می کردید خوشحال می شدید. وقتی در پارک می دویدید احساس سرزندگی می کردید و دنبال پروانه ها دویدن شما را سرشار از وجد و لذت می کرد. آه که من چقدر پروانه ها را دوست دارم. بعد وقتی بزرگتر شدید فراموش کردید که چگونه یک انسان باشید. چگونه جرأت و شجاعت داشته باشید. چگونه عشق بورزید و زنده باشید. ذخایر گرانبهای امید در شما تحلیل رفتند. معمولی بودن قابل قبول شد. چراغ خلاقیت شما، مثبت بودن و صمیمیت شما، وقتی خواستید خود را با دیگران هم رنگ کنید، بیش از دیگران داشته باشید و محبوب واقع شوید، به تدریج کم رنگ و کم نور شدند. حرف من این است که در دنیای بزرگترهای کرخت شده با بیحالی و محدودیت آنها زندگی نکنید. از شما دعوت می کنم به یک واقعیت مخفی که تنها برخی از اساتید، قدرتهای بزرگ و اسطوره‌های تاریخ از آن آگاهند قدم بگذارید. قدرتهای درونتان را که هرگز نمی دانستید وجود دارند کشف کنید. می توانید در کار و زندگی شخصیتان معجزه کنید. من مطمئنن این کار را کردم و حالا آنجا هستم که بگویم شما هم همین کار را بکنید. می خواهم کمکتان کنم. قبل از اینکه کارآفرین و هنرمند بتوانند حتی یک کلمه حرف بزنند، مرد بی خانمان به افشاگری خود ادامه داد. درباره اهمیت هنر حرف می زدم. درباره اکوسیستم نظامی که زندگی در محدوده آن ساخته شده است حرف می زدم. مرا به یاد حرفهای حیرت انگیز نویسنده پرتغالی فرناندو پسوا می اندازد که گفته: هنر ما را از توهم بیرون می آورد، از خباثت وجود دور می کند. وقتی رنج و محنتی را که شاهزاده دانمارکی هملت تحمل کرد احساس می کنیم، دیگر به فکر رنج و محنت خود نمی افتیم. به یاد گفته ونسون ونگوگ می افتم که گفت: من چیزی را با اطمینان کامل نمی شناسم، اما وقتی به ستاره ها نگاه می کنم به رؤیا می روم. مرد بی خانمان آب دهانش را قورت داد و بعد
گلویش را صاف کرد و گفت:
دوستان، من زیاد درد سر کشیدم. بارها به زمین خوردم، بارها بیمار شدم، بارها به من حمله شده است، از من بهره کشی و سوء استفاده شده است.
در این وقت مرد بی خانمان لبخندی زد و بعد ادامه داد:
به هر حال همه چیز خوب است. درد راه گذری به اعماق است. آیا منظورم را می فهمید؟ تراژدی تصویر کننده طبیعت است. دروغ، ترس، خودبینی و خودخواهی را می سوزاند و ما را به نبوغ و ذکاوت خود باز می گرداند. رنج کشیدن با خود پاداش فراوان به همراه دارد. همدلی، اصالت.
خانه به دوش با لحن آرزومندانه اضافه کرد:
جوناس سالک می گوید من رویاها و کابوسهای فراوان داشتم، اما به کابوسهایم غلبه کردم به خاطر رویاهایم.
کارآفرین با نجوا به هنرمند گفت: آدم عجیبی است، خیلی غیر عادی است. حالا کمی از بدبینیش را کنار گذاشته بود. حرفی که زد دقیقا همون چیزی بود که نیاز داشتم بشنوم. ظاهرش مثل یک کارتون خواب در خیابان است، اما به حرفش گوش کن. گاهی اوقات مانند یک شاعر صحبت می کند. چگونه می تواند یک سخنور باشد؟ این حرفای عمیق را چگونه می زند؟ اینها را از کجا آورده است؟ این کسی که او مدعی است دوست قدیمیش بود و این مطالب را به او آموخته کیست؟ او از گرما و صداقتی بهره دارد که مرا به یاد پدرم می اندازد. هنوز دلم برایش تنگ می شود. به او اعتماد داشتم. محرم اسرارم بود. بیش از هر کسی از من حمایت می کرد. بهترین دوستم بود. هر روز از او یاد می کنم.
هنرمند حالا خطاب به غریبه عجیب گفت:
بسیار خوب، تو از من پرسیدی کجای سخنرانی را بیشتر دوست داشتم. من 100% آن قسمتی از سخنرانی را بیشتر دوست داشتم که او به جنگجوی اسپارتی اشاره کرد و گفت کسی که در تمرین بیشتر عرق کند، در جنگ کمتر خون از دست می دهد. این حرفش را هم دوست داشتم که گفت پیروزی بزرگ در ساعات اولیه صبح به دست می آید که کسی به شما نگاه نمی کند، اما سایرین همه در خوابند. آنچه درباره ارزش برنامه‌های صبحگاهی گفت عالی بود.
کارآفرین به ساعتش نگاه کرد و گفت:
چند نکته عالی را یادداشت کردم، اما این حرف ارزشمند را از قلم انداختم.
در حالی که این حرف را می‌زد، نکته‌هایی را که چند لحظه قبل شنیده بود یادداشت کرد. بی خانمان مدبرانه گفت:
ما تنها حرف‌هایی را می‌شنویم که دوست داریم. ما مطالبی را یاد می‌گیریم که از آنها خوشمان می‌آید. ما هرچه بزرگتر شویم، بهتر می‌فهمیم.
ناگهان صدای افسونگر تنین انداز شد. چشمان بی خانمان نزدیک بود از حدقه درآید. کاملا مشخص بود از شنیدن صدای افسونگر حیرت زده شده است. به اطرافش نگاه کرد تا منبع صدا را شناسایی کند و خیلی زود همه چیز معلوم شد. هنرمند نواری را که به طور غیرقانونی ضبط کرده بود پخش کرد.
این بخشی است که من از آن بیشتر خوشم آمده است.
این را گفت و در چشمان مرد ژولیده نگاه کرد.
در فرهنگی پر از زامبی‌های سایبری که معتاد به حواس‌پرتی هستند، عاقلانه ترین راه برای اینکه در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود نتایج فوق‌العاده بر جای بگذارید این است که برنامه صبحگاهی سطح بالایی را برای خود در نظر بگیرید. پیروزی در نقطه شروع شماست. در ساعات اولیه روز است که قهرمانان ساخته می شوند. علیه ضعف بجنگید. با هراس برخورد کنید. شما واقعا می توانید صبح زود از خواب بیدار شوید و این برای اسطوره شدن شما ضرورت دارد. اگر شما صبحتان را خوب آغاز کنید، بقیه چیزها خود به خود آنطور که لازم است صورت خارجی پیدا می کنند. مراقب صبح خود باشید. زندگیتان را ارتقا بخشید.
صدا از ته گلوی افسونگر شنیده می شد. مانند کسی که تازه شنا یاد گرفته و با سرعتی بسیار زیاد مسافتی طولانی را شنا کرده باشد.
هنرمند صدای ضبطش را بلندتر کرد.
این راز کوچک اما ارزشمندی است که قول‌های صنعت، مجریان برجسته و فوق موفق‌های جامعه انسانی هرگز با شما در میان نخواهند گذاشت. نتایج فوق‌العاده نه ناشی از خصوصیات ژنتیک، بلکه حاصل عادات و کردارهای روزانه هستند و در این میان کارهایی که در صبح اول وقت انجام می دهید از همه مهمترند. وقتی نخبه ها و برجستگان را هنگام کار در نظر می گیرید، آن اغوای روزانه که به ما می فروشند این است که این برجسته ها از ابتدا ویژگی برجسته شدن را داشتند. اینکه آنها استثناء به دنیا آمدند، اینکه آنها در قرعه کشی دی ان ای برنده شدند، اینکه آنها نبوغ به ارث رسیده دارند و این در حالی است که این اشخاص سالها تلاش کردند، تلاش بی وقفه داشتند. وقتی به بازیگران برجسته دنیای صنعت و علوم و هنر و ستارگان ورزش نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در کارشان تمرکز داشتند، به یک مهارت و یک هدف پرداختند، تدارک فوق‌العاده برای رسیدن به هدف کردند، صبر و شکیبایی فوق‌العاده داشتند. فراموش نکنید که هر شخص حرفه‌ای زمانی آماتور بوده است، هر استادی زمانی یک مبتدی بوده است. آدم‌های معمولی می‌توانند به سطوح رفیع برسند و این در صورتی است که آنها عادت‌های مناسب انجام دهند.
بی خانمان گفت:
این بابا خیلی سرش می شود.
و بعد دست های کثیفش را مانند کودکی که از فرط خوشحالی در یک کارنوال به تماشا نشسته است به هم کوبید. دوباره به ساعتش نگاه کرد. کمی جا به جا شد. دست هایش در هوا تاب می خوردند و در حالی که چشمهایش را بار دیگر بسته بود با انگشتانش بشکن می زد. دیدن او هنگام انجام دادن این کارها حیرت انگیز بود. هنرمند فریاد کشید:
چه کار داری میکنی؟
و مرد خانه به دوش جواب داد:
دارم میرخصم. بگذارید این سخنان عالمانه همچنان پخش شوند. سقراط میگفت که آموزش مانند برافروختن یک شعله است و آیزاک آسیموف معتقد بود که خودآموزی تنها نوع آموختن به شمار میآید. از این رو بگذارید که صدای مرشد پیر همچنان پخش شود. حرفای جالب میزند.
هنرمند دوباره ضبط را به کار انداخت.
در برابر آنچه شما را اغوا می کند تا به دامان دیجیتال سقوط کنید مقاومت نمایید. خودتان را مجبور کنید که به توانمندی های بزرگ خود دست یابید. آنچه را که سبب می شود به قدرت و توانمندی خود شک کنید کنار بگذارید. در دنیای خیال و تصور و آرمانگرایی حرکت کنید. به آینده فکر کنید و از پشت میله های زندان مربوط به گذشته رها شوید. ما هر کدام تشنه رسیدن به معجزات هستیم. همه ما می خواهیم به یک قهرمان تبدیل شویم و به استثناء بودن برسیم. همه انسان هایی که در قید حیات هستند، به لحاظ روانی نیازمند شرایطی هستند که آثار ماندگار از خود بر جای بگذارند. می خواهند به دیگران کمک کنند و زندگی آنها را سرشار نمایند. هر یک از ما در واقع به این دلیل خلق شده ایم که به روش اصیل تاریخ را بسازیم. برای بعضی ها این بدان معناست که یک معلم عالی شوند که اذهان را پرورش دهند. برای بعضی ها این بدان معناست که یک مادر عالی یا یک مدیر بی کم و کاست شوند و با این حال جمعی دیگر بر این باورند که این به معنای آن است که تجارتی عالی راه اندازی کنند یا یک فروشنده به شدت خوب شوند که به مشتریان خود به بهترین شکل خدمت می کنند. همه ما می خواهیم از استعدادهای خود بهره بگیریم. همه ما خواهان شادی و زندگی شادمان هستیم. همه ما می خواهیم زندگی بدون ترس و واهمه داشته باشیم، اما تنها معدودی از ما حاضریم که برای رسیدن به اینها تلاش کنیم. به راستی که عجیب است. غیر از این است؟ و این خیلی غم‌انگیز است. اغلب ما هیپنوتیزم شده ایم که از جوهر وجودمان فاصله بگیریم. اغلب ما در این عصر عمر با ارزشمان را در حال گرفتار بودن و گرفتاری می گذرانیم. ما وقت خود را صرف دست یابی به چیزهایی می کنیم که ارزش ندارند. این گونه از زندگی واقعی دور میمانیم. این فرمولی برای دلشکستگی است. چه فایده ای دارد که وقت خود را صرف بالا رفتن از کوههایی کنیم که وقتی پیر شدیم و پوستمان چروک افتاد تازه بفهمیم که راه اشتباه رفته ایم. به راستی که غم انگیز است.
کارآفرین کمی احساسی گفت: این قسمت به راستی روی من تأثیر گذاشته است. من به راستی معتاد به تکنولوژی هستم. همه چیز را میخواهم وارسی کنم. صبح اول وقت تا شب به هنگام خوابیدن. تمرکزم را از بین میبرد. به سختی میتوانم روی آنچه من و افراد گروه هم باید انجام دهیم متمرکز شوم. این همه سر و صدا در زندگیم انرژیم را تحلیل میبرد. همه کارها به نظرم دشوار میرسند. احساس میکنم وقتی برای خودم ندارم. کلافه شدم. چقدر پیام، چقدر اطلاعیه، چقدر آگهی تجاری، این همه حواس پرتی. حرفایی که افسونگر گفت روی من اثر میگذارد. به دیوار خوردم. شرکت بیش از حدی که انتظار داشتم رشد کرده است. بیش از حد تصورم موفق بودم، اما چیزی به شدت مرا مضطرب میکند.
کارآفرین نگاهش را به سمت دیگری انداخت و دستهایش را دوباره به شکل ضربدری روی سینه‌اش قرار داد. بعد با خودش فکر کرد:
نمیتوانم به آنها بگویم که با چه مشکلاتی روبرو هستم.
و دوباره ادامه داد:
مجبور شدم کسانی را که واقعا دوستشان دارم رها کنم. برای اینکه به این نتیجه رسیدم کسانی که در یک مقطع کاری مناسبند، وقتی مؤسسه تکامل می‌یابد نمی‌توانند مؤثر واقع شوند. کار سختی بوده است. آنها مدتی قبل کارکنان خوبی بودند، اما حالا نه. اتفاقی در مؤسسه هم افتاده که زندگیم را زیر و رو کرده است. نمی‌خواهم وارد این بحث شوم. دوران سخت و لرزانی برای من است.
بی خانمان گفت: اما وظیفه یک رهبر این است که به کارکنانش کمک کند تا در پندارهای او سهیم شوند. وظیفه رهبر است که کاری کند افراد گروهش امید پیدا کنند تا اعتقاداتشون به کاری که می کنند بیشتر شود. باید کاری کرد که کارکنان بر نقطه ضعف‌های خود غلبه کنند. این که گفتی کسانی را که قبلا دوست داشته ای کنار گذاشته ای زیرا نمی توانستند خود را با شرایط وقف دهند کاملا طبیعی است. بخشی از کار است. این برای آن اتفاق افتاد که آنها نتوانستند به رشد مؤسسات کمک کنند. تلاش نکردند و دست از یادگیری کشیدند. نتوانستند شرایط را در مقایسه با گذشته بهتر کنند. آنها برای کارتو مناسب نبودند. احتمالاً تو را سرزنش کردند، اما این بلا را خودشان بر سرشان آوردند.
نظرات غریبه درباره برنده شدن در کار تجارت بقیه را حیرت زده کرد. کارآفرین جواب داد:
بله دقیقاً. ما مجبور شدیم آنها را کنار بگذاریم. علتش این بود که آن نتیجه‌ای را که از آنها انتظار داشتیم و برای آن به آنها حقوق می‌دادیم برآورده نمی‌کردند. بسیاری از شب‌ها ساعت 2:30 خیس عرق از خواب بیدار می‌شوم. ماریو آنرتی راننده فرمول 1 در این باره حرفی زده است. او می‌گوید: اگر به نظر برسد که همه چیز تحت کنترل است، معنایش این است که به اندازه کافی سرعت ندارید. من اغلب روزها چنین برداشتی دارم. ما به اندازه سرعت داریم و رکوردهای سابق را می شکنیم که سرم گیج می رود. افراد جدیدی که باید آنها را راهنمای سرپرستی کرد، برندهای جدیدی که باید مدیریت کرد، بازارهای جدیدی که باید در آنها نفوذ کرد، باید مراقب عرضه کنندگان جدید باشیم، باید به فکر تولیدات جدید باشیم، باید سهامداران و سرمایه‌گذاران جدید را تحت تأثیر قرار دهیم. به نظر می‌رسید که کارها تمام شدنی نیستند. من توانایی بسیار زیادی برای انجام دادن کارهای بزرگ دارم، اما حمل این همه بار بر روی شانه‌های من زیاد است.
کارآفرین دست‌هایش را روی سینه‌اش تنگ‌تر کرد. پیشانی‌اش خط افتاد. معلوم بود که فشار زیادی را تحمل می‌کند. حالا بی خانمان گفت:
اما درباره حرفی که درباره معتاد شدن به تکنولوژی گفتی، اگر از تکنولوژی به درستی استفاده شود باعث پیشرفت می شود. اگر از تکنولوژی مدبرانه استفاده کنیم زندگی من بهتر می شود. دانشمندان غنیتر و سرشارتر شده و دنیای شگفتانگیز من کوچکتر می شود. این استفاده نامناسب از تکنولوژی است که خرابکاری می کند. به بهره‌وری مردم لطمه می زند و تار و پود جامعه من را نابود می کند. اگر تمام مدت روز با تلفن همراه بازی کنی، زندگیت را نابود می کند. اما درباره فشارهایی که در تمام مدت روز به تو دارد وارد می شود، چقدر جالب و عالی است. بیلی جین کینگ، اسطوره بزرگ دنیای تنیس می گوید، فشار یک امتیاز است. باید رشد کنید. رشد کردن یکی از هوشمندانه ترین راه ها برای گذراندن بقیه زندگی است. با هر چالش، فرصت مناسبی دست می دهد که به عنوان یک رهبر اجرا کننده و انسان به سطح بعدی برسیم. موانع و مشکلات در واقع آزمون ما هستند که مشخص می کنند در کارمان برای رسیدن به آمال و آرزوهای خود چقدر جدی هستیم. مشکلات بر سر راهمان سبز می شوند تا مشخص کنند که چقدر برای رسیدن به کسی که می خواهد موفق شود آمادگی داریم. شکست در لباس گرگ به سراغ ما می آید. تا حدود زیادی چیزی در زندگی به مهمی رشد کردن در زندگی و رسیدن به توانمندی های بالقوه نیست. تولستوی نوشته است، همه در فکر تغییر دادن جهانند، اما کسی به فکر تغییر دادن خودش نیست. انسان بهتری شوید تا خود به خود به رهبر بهتر تبدیل گردید. تبدیل به یک تولید کننده بهتری شوید. بله، من قبول دارم که رشد کردن هول‌انگیز است. خانه به دوش بدون اینکه منتظر جواب بماند ادامه داد، معلم خاص من همچنین به من گفته که برای یافتن بهترین خیشتن خود باید خیشتن ضعیف من را رها کنیم و این به دست نمی آید مگر با رشد کردن، اندیشیدن پیوسته و خودشناسی. اگر همه روز رشد نکنید در زندگی متوقف می شوید، آن هم برای تمام مدت عمر باقی مانده تان. به یاد حرف نورمن کازینز روزنامه نگار می افتم که گفت تراژدی زندگی مرگ نیست. تراژدی این است که می گذاریم در حالی که زنده هستیم چیزهایی در درون ما بمیرند.